طيب انا هبقى رينك شيء ما راح تيجي نظام كنين نظامين بالي هي انفجار معززين بده شراك لجنة حماعنجية خيلي هي راح تانجية بده اين این مدرن گرایی تکنیکی به نشانه رشد و تبدیل ترین حقوق انسان شهروند نیمی رو که میتونیم به عنوان مشتی از خروار مثال بزنیم. ما هممون یادمونه که در آستانه انقلاب خب اون بخشی که به حساب نوسازی فیزیکی جامعه بوده اون مدرنیزاسیونی که میخوان با جای مدرنیته باشش که طالبش کنن خب من درست یاد دارم که تمامی وزارتخونه ها ملزم شده بودن که خود بود با دستگاه جدید محاسباتی ماشین کامپیوتر وجود داشته باشه برای که بروکراسی مدرن بشه. خیلی این یه بچه ماجرا. یه بچه دیگه ماجرا هم اینه که در خانه من نویسنده، در خانه من شاید، در خانه من محقق شما بزرگش کرد داشتن یک ماشین تایپ دستی خیلی غیر پیشرفته گرم بوده و شما می دانستید که این سیم چاکان دچار نوستالژی دفاع و نوستالژی دموکراسی سلطنتی که الان به سر دلتنگی میکنند به نظام سلطنتی
طالبان
قدری آیا نمیخواهند به روی خودشون بیاورن که در خانه یک روشنفکر، در خانه دانشگاهی، در خانه نویسنده یک دستگاه ساده ماشین تایپ جرمش از داشتن یک متزلزل کمتر نبود؟ خب بنابراین تمام این ها جمع میشه. وقتی مطالبات جمع شد او قانون عرضه و تقاضا جامعه وای نمیسته که ببینه که حرف حساب و کی، یعنی اون حرفی رو که جامعه دلش میخواهد جامعه اون حرف رو میخواهد بشنوه. چندان این که حرف رو چه کسی میگوید که مرحله بعده.
بله
خیلی مسئله مهمه. نفرت از شاه درد مشترکی بود این دو نسل فهیم رشته پیوند. خیلی خوب، این درد مشترک از سینه هر کسی فریاد بشود از هرچه با محاصره کاملا سیاسی شده باشه دستت پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید که در همون ذهن توطئه آمیزی که شخص عید در توطئه هم یادتون باشه مطلق شد داشتای آقای حلب یک کسی هم که رسی در رأس پردازندگانی به توری توطئه از این نامبارد و نام آورده بشه در این مبارزات این شدت شخص شخیص عوضان هم چون اینجا دارها این صورتی میشه او خود میگه همه ذهنش متوجه این است که او روسا اینجا دهان باز کردن که ایران رو ببلند و حالا که کمونیست ها در همه جا هستند ما بایستی روحانیت رو تقویت کنیم. حالا این که تظاهرات و مسئله نمیخوام به ساعت هم کنیم نمیستن که کجا از اساس دادن کدام همه منی که چکار کردن میخواهم این رو بگیرم که آقایان متحری مطبع و هنر بهشت توی وزارت آموزش پرورش نشستند و کتاب های در زمینه های اسلامی زیر نظر دارن در زمینه های اعتقادی و از طرفی هم روز به روز داره مدارس مذهبی مثل مسیح علوی ها که سرانجام از فروشگاه آقای خمینی هم شدیم دقت کردیم که مرزهای خلدی این دبیرستان های غیر دولتی بودن دیگه.
بله
این مرزهای به اسلام بلی خلی این های درست کردن.
بله
اینا دوستان هست پیش رفت کردن. بعد از دهه چهل تا انقلاب بهمن یعنی در این 15 سال 16 سال با یک نگاه کاملا منصفانه به صحنه سیاسی کشور می‌بینیم که جز برای نیروهای مذهبی حاکمیت و سیاسی و سلطنتی حقی برای کسی باقی نگذاشت. و بعد اما از خرداد 42 راست که بخشی از این بخش ناچیزی از این قدرت روحانی این فشار بود اما اکثریت نخیر اون فشار در فشاری هم که بود معلوم بود چقدر بود. اغلب آقایان در تبعید بودن، تبعید های داخلی. میدونی که معنای تبعید عملیه، معنای عملی حقوقی تبعید داخلی این است که به شما ابلاغ میکن شما در این شهر نمیتونید باشید، محل تبعید شما فلان شهر هست، اونجا خانه در اختیار شما گذاشته میشه، یک زندگی برای شما.
البته با این آقایون معممی، نه با سیاسیونی که تبعید میشدن.
دقیقا من دارم حداجه به این حتی دارم میکنم.
بله بله
خواستم
روشن کنم.
ما به شما بگویم ما در تاریخ مبارزات سیاسی به ویژه بعد از چهل اساسا و اصولا ما بیشتر زندانی سیاسی داشتیم که تبعیدی و تبعیدی مال تا دهه چهله. از نیروهای ملی، از نیروهای چپ ما تبعیدی به معنی که آقای خامنه‌ای میفرستن به ایران شهر اونجا براش خونه اجاره میکنن و یکی میفرستن به اونجا یکی میفرستن. حالا آقایون چقدر هم بهشون رسیدیم، من دارم به این معنا میگم. این فقط ویژه آقایان روحانی بود.
بله بله
دقیقا. حالا بعد ما میبینیم که در اگر قرار باشه که در حقیقت هم در انقلاب بهمن 57 قول بهار شاعر بزرگ ندار این مورد اما در مورد دیگر مشابه این مورد گفته بود که صیاد رخت بست کنن کسته نجات غیر از طریق دام ره دیگری نمان. اگر شما بیاد داشته باشین آقای خمینی هم در تبعید که بود اول یک ساله هم دیدن بلکی وسط پس در نجف جالب این بود که خیلی قابل ملاحظه به این مسئله دقت کنیم که آقای خمینی در انقلاب بهمن در میان چهره‌های شناخته شده وای که با چهره بسیار خوبی به تبعید رفت و با چهره دفاع از منافع ملی به تبعید رفت با این همه تا یقین نکرد که سمت و سوی میرد به سمتی که جنبش داره به سمتی میتوانه بره به قدرت روحانیت بیانجامد در این بان میدانیم که از جاش دکون نکن.
آقای دکتر نازم دیر وقت است و دیر هنگام، میدونم خسته شدید. میخواستم اگه اجازه بفرمایید دنباله گفتگو رو بگذاریم برای جلسه دیگه، همینطور که چه شد که انقلاب به اینجا رسید. فقط میخواستم به پایان چهارپاره ها یا رباعیات زیبای خودتون رو که پس از انقلاب و درباره انقلاب و ایران سرودید به عنوان حسن ختام برای شنوندگان عزیز بخونید.
این شعر ها چند تا ربایی هست که به عنوان پایان صحبت این بخش من مخمن
و
شما میگم نه تهران سروده شده و تو بلخشت هم آمده.
بله
کتابی که موقعی که برنامت ریختن به خونه ما چندان شب یلدای وطن طول کشید تا رنگ فروغ صبح از یاد پرید. شبگیر تو مرده کفن پوش از گور برخاست بلند زدیم هم صبح زنیم. بارید هزار ابر خون بر سر خاک تا رفت هزار دشت آلاله باد شد. آگاه چه شد به قارچ‌های سمی؟ رفتند و زدند خیمه‌ها با افلاک. هر نیک و بدی چو شد ترانجام تلف میراث نهد به جای اصلیش خلف. ناسازی و بخت بین اون بد فرجام چون رفت به جای خویش بنهاد تلف. این ستا ترانه که از این مجموعه ترانه‌های بهمن 57 که همین روزه هم منتشر شده در همین سایت‌ها خواندم، اینها از کارهای تهران است که تو همین کتاب بلخشم هم آمده.
بله.
تارفتن شاه را پی چاره شدیم، یک باره دوچار شیخ پتیاره شدیم. اون میسر و جان راه میهن دادیم، آخر به هوای میهن آواره شدیم.
بله.
اون صاحب شوخ برگ و باغی که نپرست، افروخت هزار لاله داغی که نپرست. اون باد که از دور صدا خوندیمش طوفان شد و طوفان شد و کشت چلچراغی که نپرست. اون باد که از دور صدا خوندیمش این باد صدا و پیام هایی بود که از پاریس می آمد در تارندانی که همه با این همه خب ما نسل به حسرت نسل جوان ما نشون داد که راست که ما نسل نبردهای تا پایانیم، هم خسته شکسته به اثر پیمانیم. از تندر و از تدک ما را چهر است، ما نسل ستاره در شب طوفانیم. درچه من شما الان به این برخواهی در کشور صحبت میکنیم، ولی ما تا اندامی که قلبانیم برای بهروزی اون مردم میتفد و برای بهروزی تاریخی میهنمون میتفد و نه برای که به این صندلی جایی اشغال کنیم، ما هممون در ایران.
بله کاملا.
اگرچه آکوله خاطرات خونین در پشت آواره شدیم در جهان روز و درشت، هر لحظه ولی به پشت سر می نگریم و شده کلید خانه هامون در مشت. آواره در چون میهن در بند، با میهن من بجاست عهد و پیوند. یک روز به خانه باز خواهیم آمد، روزی که ندیره به فردا سوگند. ایران بزرگ جازدن میماند، همباز سرود پارسی میخواند. این خانه که چاره کرده هر آفت را، این ششر وحوش را از خود میراند. ششر وحوش اشاره به آیه قرآنه و ایدل فروش و حشره، هنگامی که جانوران برانگیخته شوند. پیریست که از جای جوان میخیزد، هرچند که از خواب گران میخیزد. این هستی نوشونده ایران من است، می افتد و باز پرتوان میخیزد. در معبر تونزادهای تاریخ، در محلکه‌های جانگزای تاریخ، این همه تربلند ما ایران است، همپوی زمان و پا به پای تاریخ. ما این دیرینه در این دنیاییم، دیروزی رحمت تا فردایی و در چنبره زلزله خیز تاریخ ایران شده بارها و آبرجایی. ایران شکنان اگرچه بدرنگ بودن، در کشتن تارا چماهنگ بودن. بعد سیل بلا رسید ما، کن هر یک روبنده یک ملت و فرهنگ بودن. با این همه بیش و کم توانا موندیم، شایان جهان شهری فردا موندیم. در سنگر فرهنگ گرفتیم پناه، در گوهرمان زبان امانا ماندیم. این که در هر حال تاریخ ایران به ما این درس میده که بر مسند خون اگرچه زحاق نشست، یک نفس گرفت و پر زد و پای شکست. با این همه در برابرش بینم باز استاده سوار، پرچم کاوه به دست. درود به شما و بسیاری از همه همیهنان که از حرفای طولانی من امیدوارم خسته نشده باشن تا فرصتی دیگر. و بعد اما نتیجه گیری کلی این که اون بر ما که نام آن ایران است، مجروح میان آتش و طوفان است، اغنی سفت دوباره برخواهد خواهد. صد بار نشان داده که جاویدان است.
درود بر شما، باد خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و حتما دنباله این بحث رو در گفتگوی دیگر با شما ادامه خواهیم داد. به ویژون قسمت هایی که اول بحث اشاره کردم، من اینطور خاطرات شما در اون قسمت که بخشی از تاریخ ایران، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم
برای
شما
توفیق
بیش از پیش
با شما و در کنار شما عزیزان. بدرود، اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره اینکه چرا انقلاب شد و چرا انقلاب به سمت و سوی این گونه مذهبی سوق داده شد، آیا اساساً انقلاب بهمن اجتناب ناپذیر بود و آیا ضرورت داشت، انقلاب در معنی سیاسی آن چیست، و اینکه انقلاب بهمن 57 محصول قدیمی و ناگزیر مطالبات اجتماعی مردم ایران از انقلاب مشروطیت بوده که در دوره سلطنت پهلوی اول و پهلوی آخر ادامه داشته و فراز و نشیب‌های فراوانی داشته، بزرگترین اوج آن در دوران حاکمیت ملی و ملی شدن صنعت نفت است که تمام این تلاش‌ها تا به امروز سرکوب شده. چه عواملی باعث شد انقلاب بهمن که یک ناگزیری تاریخی بوده، از دل آن نهاد روحانیت شیعه آخوندیزم و ولایت فقیه و بعد به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شود و دیکتاتوری نعلین جایگزین دیکتاتوری چکمه شود؟ 15 خرداد حرکت نیروهای سنتی متعهد به نهاد روحانیت محله ها که اکثرا شامل چاوکش ها، گردن کلفت ها، نوشه ها و نوه خان ها و بخشی از بازار سنتی که هیچ گونه بازتابی میان روشنفکران، نیروهای مردمی و ملی و چپ نداشت، سخنرانی خمینی در اعتراض به قرارداد قضاوت کنسولی یا کاپیتالاسیون که باعث تبعیدش به ترکیه شد تغییر روش داده شده بود و اعتراضی ملی بود، که در آن سخنرانی بیش از 20 بار نام ایران و ایرانی را آورده بود، طالبان پهلوی آیا نمیخواهند به روی خود بیاورند که در خانه یک روشنفکر، یک دانشگاهی، داشتن یک ماشین تایپ ساده جرمش از داشتن یک مسلسل کمتر نبود؟ اینکه خود رژیم پهلوی و شخص اول آن از عوامل اصلی سقوط رژیم و به وجود آمدن انقلاب بود؟ نگاه رژیم به جامعه به مانند جانوران و یک گله گوسفند یا فرهنگ رم شبانی بود؟ یک وجه عمده انقلاب بهمن این است که طبقاتی نیست؟ انقلاب ملی است و انقلاب ملی چیست؟ برای شناخت حقیقی یک واقعه تاریخی ما باید تاریخ آن واقعه را به درستی بشناسیم؟ دیگر وجه مهم این انقلاب گرایش جنبه معنوی انسانی آن بود به جنبه مادی آن؟ با یک نگاه اجمالی به امواج نخستین انقلاب متوجه می شویم آن کسانی که زنگ ها را به صدا درآوردند و به وجود آورنده میتینگ های ترس شکن بودند و حرکت ایجاد کردند عمدتاً از طبقات متوسط الحال و در کنار محرومین بودند و همینطور ترانه ها و رباعیات سروده شاعر درباره انقلاب. توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.